قرار داشتن در آتش مصیبت‌ها. میگن در رگ‌های زمین گنج نهفته است. با این حال همه ما در سهم روزانمون نقصان‌هایی داریم. همون تناقضای همیشگی. یه چیزی هست که به سادگی میتونه ما رو آزرده کنه و باید حذف می‌شده یا تغییر می‌کرده، اما باعث شده ما با رنجش به زندگیمون ادامه بدیم. اون چیز از نظر شما کدومه؟ احتمالاً در جواب میگید اگه کمردرد نداشتم یا وزنم بالا نبود شاد بودم. شاید همکاری دارید که ناراحتتون میکنه، یا یکی از والدین، خانواده ی همسر یا شوهرتون که دست از دخالت توی زندگیتون بر نمیداره. ممکنه یه مشکل حقوقی داشته باشین یا یه شرایط مالی بد که مدت هاست عوضم نشده. برای خیلی از افراد این چیزها همون آسیبهایی هن که در دوران کودکی دیدن. استخوان لای زخم شما هرچی که باشه، خداوند همونی که به پولس گفت و به شما هم میگه رحمت من برای تو کافی است، دست از نبرد بردار، نگذار این نقصان شادی تو را زایل کند. وقتی خداوند آماده از میان برداشتن چیزی باشه این کارو میکنه، اما تا فرارسیدن اون زمان باید دل به رحمت اون بدارید و بگید خدایا زندگی من در دستان توست. تو میدانی من چه میخواهم و میدانی چه چیزی من را اذیت میکند. تو اهداف و رؤیاهای من را میدانی. اگر مشکل من را رفع نمیکنی شاید من خوشم نیاید و درک نکنم، اما خداوندا من به تو اعتماد دارم. پس بدونید اگه خدا مشکلی رو رفع نمیکنه حتما دلیلی داره. هیچ چیزی اتفاقی نیست. از نظر پولس علت برطرف نشدن استخوان لای زخمش اون بود که یه وقت مغرور نشه، یه وقت به خاطر الهامات بزرگی که بهش بخشیده شده خودشو اصطلاحاً باد نکنه. فقط خداونده که میدونه به چه دلیل باید اون مشکلات توی زندگی ما باقی بمونن. امکان داره اون رنجش پنهانی صرفاً متعلق به دوران آزمون باشه. ممکنه صرفاً متعلق به زمانی باشه که باید به خداوند خوشنودی خودتون رو ثابت کنید و نشون بدید که وقتی اوضاع بر وفق مرادتون نیست، نهایت تلاشتون رو باید به کار بگیرید. با وجودی که چیزی دریافت نمی کنید، همچنان به بخشش ادامه میدید. وقتی هر دری بسته است، تقلا می کنید. وقتی نتایج دلخواه و مشاهده نمی کنید، همچنان به انجام دادن کار درست ادامه میدید. شاید خداوند از اون استخون لای زخم برای پرورش دادن شخصیت شما، رشد و پرورش شما استفاده میکنه. برخی چیزها رو تنها در اوقات آشفتگی یاد میگیرید. این یادگیری با خوندن کتاب یا گوش دادن به پیام حاصل نمیشه. باید تجربهش کنید. گفته میشه من شما را هنگامی که در آتش مصیبت ها قرار داشتید امتحان کردم. آتش مصیبت همون جایی که ماهیچه های معنوی شما ورزیده میشه. اگه تمرین نکنید و ماهیچه های نام برده رو در زمان فشار شدید تمرین ندید قوی نمیشید. درسته که جاتون ناراحت، آسون نیست، خوشتونم نمیاد، اما اگه به فرایندی که طی میشه متعهد باقی بمونید به نفع شما تغییر میکنه، نه علیهتون. ما رشد میکنیم، قوی تر میشیم و برای سطوح جدید آماده میشیم. بدون آماده سازی نمیشه به سطح بالاتری منتقل شد. اگه وزنی که از عهده بلند کردنش برمیایید فقط 50 کیلو باشه، خداوند سعادتمندی برابر با 100 کیلو در اختیارتون نمیذاره. اگرم به شما یه وزنی 100 کیلوگرمی میداد، مطمئن باشید بیشتر از اون چه که رحمت باشه زحمت میشد. اون باید ابتدا شما رو آماده کنه. شاید استعدادهاتون شما رو به سطح خاصی ارتقا بدن، اما اگه شخصیت شما به نحوی نباشه که با استعدادهاتون منطبق باشه در اون سطح نمیمونید. شخصیت توی سختی هاست که شکل میگیره. وقتی که راهتون رو پیدا نکردید اما همچنان کار درست انجام میدید. همونطور که پولس اظهار داشت، همه ما از خداوند خواستیم که خدایا لطفاً این رنجش نهانی رو از من رفع کن. فلان همکار رو که باعث ناراحتی من توی محل کارم از اینجا دور کن. شوهرمو تغییر بده و اونو تبدیل کن به یه آدم مهربونتر. بچه‌ایو که سالهاست برای داشتنش دعا می‌کنیم بهمون ببخش. تا زمانی که خداوند تصمیم به تغییر اوضاع مد نظر شما بگیره، اگه شما همچنان کار درست انجام بدید، یعنی اجازه ندید اون چه واقع شده اوقاتتون رو تلخ کنه، آشفته و تسلیم نشید، با این هدیه زیبا مواجه میشید. اگرم شرایط تغییر نکنه، شما تغییر می‌کنید. شما قوی‌تر می‌شید، به جایگاه بالاتری می‌رسید. برای تحقق بخشیدن به یه سرنوشت غنی آماده میشید. اجازه دهید شخصیت شما پرورش پیدا کند. من فهمیدم شخصیت ما از استعدادمون خیلی با اهمیت تره. ممکنه یه فردی خیلی با استعداد باشه، اما اگه یه شخصیت قوی نداشته باشه هیچ سودی براش نداره. همه ما میتونیم توی اوقات آرامش و آسونی به خدا اعتماد کنیم. این کار راحتیه. اما آیا وقتی رنجش پنهانی وجود داره، وقتی چیزایی هست که تغییر نکردن، به همین راحتی میتونیم به خداوند اعتماد داشته باشیم؟ شما دعا کردید و ایمانتون رو حفظ کردید، اما خداوند در مورد فلان مسئله ناخوشایند هنوز کاری انجام نداده. سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا میشه به خدا اعتماد کرد یا نه؟ سوال مهمتر اینه که آیا خدا میتونه به شما اعتماد کنه؟ آیا شما از آزمون اون موفق بیرون میایید؟ و حتی وقتی شرایط متوجه نمیشید، بازم ایمانتون رو حفظ میکنید؟ پدر من سال 1959 لیکفودو با 90 نفر راه اندازی کرد. چند سال بعد از اونجا بیرون اومد و یه نفر دیگر رو به جای خودش تعیین کرد و سفریو به سراسر دنیا آغاز کرد. اون در سایر کشورها گرد همایی برگزار می کرد که جمعیتهایی تا 50,000 نفر تو شرکت می کردن. اون شاهد معجزات خداوند بود. اون رؤیایی که همواره در سر داشت زندگی می کرد. اما بعد از مدتی خودش می دونست که باید مجدداً به لیکفود برگرده و به وعظ برای مردم اونجا مشغول بشه. مادرم در جواب این تصمیم گفت: جان، وقتی مردم هیوستن بشنون که تو برگشتی از خوشحالی بال در میارن. هزاران نفر برای شنیدن سخنرانیت میان. خب واقعیت اینه که مردم هیوستن خبر برگشتن پدرمو شنیدن، اما توجهی به این موضوع نکردن. اونا اتفاقا به تعداد هزاران هزار نفر از لیکفود فاصله گرفتن. به جای اینکه پدر برای جمعیت‌های پرتعداد به خطابه و سخنرانی مشغول باشه که قبلاً بهش عادت داشت، تا سال‌های سال 3 بار در هفته صرفاً برای 90 نفر سخنرانی می‌کرد.
رنجش نهانی در دل پدرم وجود داشت و اون از این قرار بود که خداوند و لیاقت من بیشتر از اینه. من نهایت تلاشمو به کار می‌گیرم. من تو رو سپاس می‌گم، اما رشدی نمی‌بینم. هیچ چیزی تغییر نمی‌کنه. اون چه که پدر من متوجه نبود تغییری بود که داشت رخ میداد. البته نه در اندازه جمعیتی که برای وعظ پای صحبتهای پدر می اومدن، بلکه تغییری در وجود خود پدرم. شخصیت پدرم در حال تغییر بود. اون داشت به خداوند اثبات می کرد که در اوقات سختی هم ایمان داره. پدرم به ظاهر شاد بود و هرگز براش مسئله‌ای نبود که خدماتش رو صرفاً برای 90 نفر ارائه کنه، اما در اعماق دلش باید با این رنجش نهانی کنار می اومد. خداوندا، چرا تعداد افرادی که برای سخنرانی میان افزایش پیدا نمی کنه؟ بعد در سال 1972 اوضاع به گونه ای پیش رفت که انگار کسی شیر آبو باز کرد و مردم از همه جای شهر به طرف اون روان شدن. لیکفود رشد کرد و تبدیل شد به جایی با هزاران پیرو. خداوند از اون جایگاه تاریک استفاده کرد تا پدر منو به خیر و برکت بی پایان برسونه. ممکنه شما هم مثل پدرم مشغول انجام دادن کار درست باشید، اما رنجش نهانیتون تغییر نکنه. شما هیچ رشدی نمیبینید و ارتقا پیدا نمیکنید. شاید در بیرون و ظاهر اتفاقی رخ نده، اما اگه دیدگاه درست رو حفظ کنید، اتفاقی در بیرون رخ میده. خداوند شما رو تغییر میده. شما کار درست انجام بدید، با مردم خوب رفتار کنید، بهترین خودتون عرضه کنید و یه روح عالی داشته باشید. خداوند در حال رشد دادنتونه. شما برای ارتقا پیدا کردن آماده میشید. خیلی از افراد اجازه میدن تا این رنجش‌های نهانی اوقاتشون رو تلخ کنه، اشتیاقشون رو از دست میدن، فروکش میکنن. این نکته رو تشخیص بدید که اون چه شما در برابرش قرار گرفتید یه آزمونه. اگه شما همچنان به انجام دادن کار درست ادامه بدید، خداوند شما رو به اون جایی که لازم میدونه میرسونه.
داستان دو خواهر. در داستان دو خواهر به نامهای راهیل و لیا میخونیم که یعقوب که مرد جوونی بود، با دیدن راهیل یک دل نه صد دل عاشق شد. اون در نگاه اول دل باخته راهیل شد. راهیل خیلی جذاب بود. اونطور که گفته شده، وی از هر نظر زیبا می نمود. صورتی دوست داشتنی و کالبدی خوشندام داشت. وقتی خداوند چیزی عالی را سر راه ما قرار می دهد، دیگر نیازی به این پا و آن پا کردن نیست. یعقوب نیز اصلا نیازی به تفکر بیشتر احساس نکرد، چون می دانست عاشق شده است. وی از پدر راهیل به نام لابان درخواست کرد تا دخترش را به همسری وی در بیاورد. لابان اظهار داشت: باشد، اما ابتدا باید 7 سال برای من کار کنی. یعقوب نیز این شرط را پذیرفت و 7 سال برای لابان کار کرد و خیلی هیجان زده بود، اما لابان بدعهدی کرد. اون زمان توی جشنای عروسی حجابی سر عروس مینداختن که به اندازه‌ای ضخیم بود که چهره عروس رو نمی‌شد دید.
یعقوب فرضو بر این گذاشته بود که داره با راهیل ازدواج میکنه، اما در واقع عروس اون لیا بود. گفته شده چشمان لیا ضعیف بود و گیرایی نداشت. البته من مطمئن نیستم منظور از ضعیف بودنی که به اون اشاره شده چیه، اما میدونم عدم گیرایی یعنی چی. البته بدون اینکه قصد جسارت به لیا در میون باشه، باید گفت راهیل به علت زیبایی همه نگاه ها رو توی خانواده به سمت خودش برگردونده بود. صبح روز بعد که یعقوب از خواب بیدار شد و نگاهی به تخت انداخت، در کنار خودش دختری با دو چشم ضعیف رو دید که به اون خیره شده. اون تقریبا از هوش رفت. به سرعت به سوی لابان دوید و گفت منظورت از این کار چیه که لیا رو به من غالب کردی؟ ما اینطوری با هم قرار نذاشته بودیم. لابان در پاسخ اظهار داشت میدانم، اما بر طبق سنت ما ابتدا باید خواهر بزرگتر را به خانه بخت بفرستیم. 7 سال دیگر برای من کار کن تا راهیل را نیز به عقد تو در بیاورم. یعقوب این شرط را پذیرفت و در نهایت توانست با وی ازدواج کند. مطمئنم وقتی راهیل با اون رفتار دوستانه و چهره و اندام زیباش توی شهر قدم میزد، مردم شهر پیش خودشون فکر میکردن این خانم چقدر موهبت همراه خود دارد، وی بسیار زیباست، شوهری دارد که ستایشش میکند و از خانواده خوب است. اما اون چه مردم نمیدیدن این بود که راهیل یه رنجش پنهانی درون خودش داشت. آرزوی اون بچه دار شدن بود و با این حال نازا بود و در جایگاهی واقعا تاریک قرار داشت. اون نمیتونست باردار بشه و تا سالها بعد از ازدواج بدون فرزند مونده بود. شاید هر شب که دعا میکرد اظهار میکرد خداوندا لطفاً به من فرزندی عطا کن، خدایا لطفاً این نازایی را از من دور کن، من میخواهم فرزندی داشته باشم. از طرف دیگر خواهرش لیا یکی بعد از دیگری برای یعقوب فرزند به دنیا می آورد، به نفعی که 6 پسر سالم و قوی و 1 دختر زیبا به اون داد. زندگی برای لیا رضایت بخش بود. رؤیای اون تحقق یافته بود و خداوند خانواده‌ای سالم نصیبش کرده بود. اما لیا هم رنجشی نهانی در دلش داشت که مثل خواهرش اونو در تاریکی نگه داشته بود. گفته میشه یعقوب راهیل را بیشتر از لیا دوست می داشت. لیا از بابت پسران و دخترش بسیار مغرور بود. این بچه ها سرور و شادمانی فراوانی در زندگی نصیبش کرده بودن. اما میتونم بشنوم که اون هم هر شب به هنگام دعا کردن میگفت خداوند این برام دردناکه، چرا یعقوب منو بیشتر دوست نداره؟ چرا تو قلب اونو دگرگون نمی کنی؟ نکته همینجاست که همه توی زندگیشون رنجش های پنهانی دارن. صرف نظر از این که شما راهیل باشید و در یک حوزه از زندگی سعادتمند یا لیا باشید و از جهتی دیگر سعادتمند، همواره چیزهایی هست که شما رو مستعصل میکنه، چیزهایی که از اونها سردر نمیارید، چیزهایی که خداوند اونها رو رفع نمیکنه. در این مواقع دیدگاه درست اینه که بگید خداوندا اگر شرایط هیچگاه تغییر نکند، اگر من هیچگاه فرزندی نداشته باشم همچنان شاد خواهم بود. اگر وضعیت ازدواج من هرگز بهبود پیدا نکند، من باز هم اوقات خود را تلخ نخواهم کرد. اگر شخصی دیگر چهره‌ای زیباتر دارد، اگر از لحاظ مادی از من ثروتمندتر است، استعدادهایش از من بیشتر است، من دیگر حسادت نکرده و تلخ کام نخواهم بود. من از همان که هستم راضیم. وقتی توی آرامش باشید دیگه سعی نمی کنید دنبال سردر آوردن از این باشید که چرا یه شخص دیگه چهره بهتری داره یا بچه داره. سعی نمی کنید کاری کنید که شوهرتون بیشتر دوستتون داشته باشه. شما همه چیو به دست خداوند می سپرید. در زمان درست خداوند اون چه که باید رفع بشه رو از زندگیتون رفع می کنه. خداوند اون چه رو قرار بر تغییرش تغییر میده. همین اتفاق برای راهیل هم افتاد. سالها بعد خداوند نازایی راهیل رو رفع کرد و اون صاحب 1 فرزند شد. پسری زیبا به نام یوسف. تاریکی جاشو به روشنی داد و اون رنجش پنهانی جای خودشو به یه سعادت بزرگ بخشید. صرف نظر از این که تغییر رخ بدهد یا خیر. پدرم بیشتر سالیان عمرش رو از فشار خون بالا رنج می برد، به نحوی که برای کنترلش مدام داروهای جدیدی رو امتحان می کرد. خیلی از اوقات عوارض جانبی همین داروها باعث ناراحتیش می شد. اون هر هفته برای مردم سخنرانی می کرد و بهشون کمک می کرد. در سراسر دنیا برنامه های اجرا کرده بود که زندگی آدم های زیادی رو دگرگون کرده بود. با این حال خب خودش توی چنگال این بیماری اسیر بود. من هیچ کسی از نظر ایمان مثل پدرم ثابت قدم ندیدم. هیچ کسی به اندازه اون توی وعظ کردن ماهر نبود. اما بنا به دلایلی خداوند هیچ وقت مشکل بیماریش رو رفع نکرد. با این حال من هیچ وقت از زبان پدرم شکایتی نشنیدم. دیدگاه پدرم اینطوری بود: خداوندا، صرف نظر از اینکه تو فشار خون بالای من را شفا بدهی یا ندهی، تلاش میکنم تا بهترین خود باشم. اون یه ذهن مصمم داشت. توی سالهای پایانی زندگی، داروهایی که به این عنوان مصرف میکرد موجب سرگیجش میشد و برخی اوقات تمام شب و بیدار میموند. اما روزای یک شنبه از ته قلبش برگ مردم سخنرانی میکرد. اون میتونست اینطوری هم فکر کنه و بگه: خدایا، من 50 سال از عمرم و صرف خدمت به تو کردم. کمترین لطفی که میتونی در حق من بکنی اینه که به این دعام جواب بدی. اما اجازه نداد رنجش پنهانی مزبور متوقفش کنه. اون حتی وقتی که از دلایل رخداد زندگیش سردر نمی آورد، به خدا اعتماد داشت. پدرم در سن 77 سالگی مجبور به دیالیز شد، ولی همچنان آخر هفته ها سخنرانیشو انجام میداد. یه شب نتونست بخوابه. به گری، برادر همسرم، تلفن کرد و از اون خواست تا برای دیدنش بیاد. حدود ساعت 1:30 بود و پدرم و گری مشغول صحبت شدن. گری از پدرم پرسید در مورد مشکل سلامتی که داره نظرش چیه. پدرم گفت: گری، من به هیچ عنوان این مشکل رو نمیفهمم، اما یه چیزو میدونم. لطف خداوند همواره جاریه. اینها آخرین کلماتی بودن که از زبان پدرم جاری شدن. چند ثانیه بعد حمله قلبی بهش دست میده و پدرم به رحمت خدا میره. درسته که خداوند فشار خون بالای پدرم رو رفع نکرد، اما پدرم اوقاتش تلخ نشد و با ایمان قلبی فوت کرد. هر رنجش پنهانی که با اون روبرو هستید، باید همون تصمیمی رو بگیرید که پدر من گرفت. اگه شرایط هیچ وقت تغییر نکنن، همچنان ایمان خودم رو حفظ میکنم. روایت شده 3 نوجوان حاضر نبودن در مقابل بت طلایی شاه بابل تعظیم کنن. شاه به قدری از این مسئله عصبانی شد که میخواست اونها رو توی یه کوره سوزان بندازه. اونا رو به شاه کردن و گفتن: ای شاه، ما نگرانی از این بابت نداریم. میدونیم که خداوندمون از ما مراقبت میکنه، اما حتی اگه این کارو نکنه، همچنان از تعظیم کردن به بت تو سر باز میزنیم. نکته اصلی ماجرا همینجاست. شما ایمانتون رو حفظ کنید، همچنان به رؤیاهاتون باور داشته باشید، باور کنید که شرایط براتون تغییر میکنه. بعد یه گام به جلو بردارید و اعلام کنید: حتی اگه اون چه که میخوام طبق خواسته من رخ نده، حتی اگه از من مراقبت نشه، همچنان شاد میمونم. خداوندا، اگه تو شرایطمو تغییر بدی، تو رو سپاس میگم، و اگه اونو تغییر ندی، همچنان هم تو رو سپاس میگم. اگه اینطوری زندگی کنید، همه نیروهای تاریکی قدرتی در برابر بازداشتن شما از سرنوشتتون ندارن. دوستان، اجازه ندید رنجش‌های پنهانی شادیتون رو بدزدن و شما رو در تاریکی حبس کنن. یه دیدگاه جدید رو در پیش بگیرید. در برابر هر چیزی که توی زندگیتون باش مواجه میشید، دست یاری خدا رو به همراه دارید. اگه میبینید خداوند مشکلتون رو رفع نمی‌کنه، حتماً یه دلیلی داره. پس سعی نکنید در پی یافتن دلیل باشید، فقط به خدا اعتماد کنید. اگه این کارو بکنید، نه تنها بیشتر از زندگی بهره میبرید، بلکه خدا هر اون چه رو که قرار بر رفع کردنش باشه رفع میکنه و شما رو به جایگاه بالاتری ارتقا میده. بر موانع موجود غلبه میکنید و به اون چه که براش خلق شدید دست پیدا میکنید.